خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. با بالا گرفتن تنش میان مسکو و آنکارا، ولادیمیر پوتین دستور تحریم اقتصادی ترکیه را صادر کرد. یک نماینده مجلس میگوید با بسته نشدن پرونده فعالیت‌های پیشین هسته‌ای، ایران اجرای تعهدات خود را متوقف خواهد کرد. و وزیر خارجه یونان دیدار دو روزه خود از ایران را آغاز کرد. در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که از سقوط هواپیمای جنگی روسیه در پی شلیک نیروهای هوایی ترکیه غم زده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان اعمال تحریم‌های علیه آنکارا را صادر کرد. در فرمان تحریم‌های ترکیه که روی وبسایت کرملین منتشر شده، مشخص نشده که کدام کالاها شامل تحریم می‌شوند، اما پرواز هواپیماهای چارتر از روسیه به ترکیه و فروش تورهای تعطیلات شرکت‌های توریستی روسی به ترکیه منع شده است. در همین حال، رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر از احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین در حاشیه کنفرانس جهانی بررسی وضعیت آب و هوا سخن گفت. کنفرانس جهانی آب و هوا از روز دوشنبه در پاریس پایتخت فرانسه آغاز به کار خواهد کرد. یک نماینده مجلس ایران میگوید اگر غرب به اجرای تعهدات خود پایبند نماند و یا از قول خود در مورد بستن پرونده ماهیت احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران یا PMD برگردد، ایران نیز اجرای تعهدات خود را متوقف خواهد کرد. سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که با تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت، افزود گویا گزارش اخیر آمانو و اظهار نظرهایی که مطرح کرده حکایت از این موضوع دارد که PMD همچنان مفتوح باقی خواهد ماند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش از این گفته بود که گزارش او از پرونده PMD سیاه و سفید و مطلق نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که اجرایی شدن توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در گروه بسته شدن این پرونده است. در نشست 24 آذر ماه شورای حکام آژانس قرار است ماهیت احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران بررسی شود. وزیر خارجه یونان صبح امروز یک شنبه دیدار رسمی خود از ایران را آغاز کرد. در این سفر رسمی یک هیئت بازرگانی از جمله وزیر صنایع نیکوس کوتزیاس وزیر خارجه یونان را همراهی می کند. قرار است آقای کوتزیاس با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. یونان پیش از تحریم های بین المللی علیه ایران یکی از مشتریان نفت جمهوری اسلامی بود. به گفته امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزارت نفت، پالایشگاه یونان حدود 1 میلیارد دلار بابت خرید نفت به ایران بدهکارند. اقتصاد یونان در سالهای اخیر با رکود بی سابقه ای روبرو شده و دولت چپگرای این کشور تاکنون با دریافت میلیاردها دلار وام از اتحادیه اروپا و بانک جهانی توانسته از ورشکستگی کشور و خروجش از اتحادیه اروپا جلوگیری کند. در بیت المقدس یک فلسطینی دیگر که با چاقو به مأمور پلیس حمله کرده بود از طرف نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شد. در دو ماه گذشته با شدت یافتن تنش‌ها بین فلسطینی‌ها و اسرائیل، 19 تن از شهروندان اسرائیل و نزدیک به 100 نفر از فلسطینی‌ها در زد و خوردهای پراکنده کشته شدند. بیشتر کشته شدگان فلسطینی کسانی هستند که با چاقو به مأموران پلیس، نیروهای امنیتی و یا شهروندان عادی اسرائیل حمله کرده و از طرف ارتش اسرائیل کشته شدند. اسرائیل رفت و آمد فلسطینی‌ها در برخی از شهرها به ویژه بیت المقدس را محدودتر کرده و کنترل در گذرگاه‌های محلی هم بیشتر شده است. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که در شبکه‌های اجتماعی هم می‌تونید رادیو فردا رو دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام و تلگرام. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. روزتون خوش.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، انتقادها از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه یافت. عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام سالار شادی‌زاده شد و امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی که در زندان به سر می‌برد، به دلیل ناراحتی کلیه در بیمارستان بستری شد. من مهتاب وحیدی‌رات هستم و از شما دعوت می‌کنم همراه من باشید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز محکومیت ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد. ریحانه طباطبایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. همزمان به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، هم به زندان محکوم شده، اما درباره جزئیات حکمش خبری منتشر نشده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از تیر ماه سال گذشته در ایران زندانی است و به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که آمریکا آن را بی اساس می‌داند. اما با وجود انتقادهای جهانی از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران، این روند همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد، هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، روز 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در محل کار خود، دفتر روزنامه همشهری، بازداشت شد و کمی قبل از آن هم 4 روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شدند: عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز که از اتهام به وضعیتشان خبری در دست نیست. سپاه پاسداران افراد بازداشت شده را اعضای نفوذی دولت‌های غربی در رسانه‌ها خوانده، اما مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که مدتی در ایران زندانی بوده، این اتهام‌ها را واهی می‌داند.
به نظر من این اتهام‌های واهی هستش که سپاه از سر به احتمال قوی ناآگاهی و هر پدیده جدیدی که میشه گفتش که گردش آزاد اطلاعات هستش داره وارد میکنه به خبرنگارای مختلف. گردش آزاد اطلاعات باعث شده که سپاه و خیلی از بخش دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی که در خفا و در تاریکی کارشون انجام میدن، یک جورای نور بتابه به کاراشون و میخوان از هر طریقی که شده و از طریقی که بهتر از هر چیزی میدونن، از طریق ایجاد ترس و رعب در حقیقت بخوان که اطلاعات رو کنترل کنن.
در این باره پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا هم دریافت کردیم، از جمله بهروز از تهران که در کامنتی نوشته نشستند فکر کردند که چه اتهام‌هایی به این افراد بزنند تا بازداشت آنها را توجیه کنند، غافل از این که کسی باور ندارد. کاربر دیگری هم با نام هالو گفته کار خبرنگار تهیه خبر است، چه ربطی به جاسوسی دارد؟ و دیگر مخاطب ما با نام زهره هم در کامنتی نوشته از طرفی مدعی انرژی هسته‌ای مسالمت آمیزند و از طرفی دیگر نقض حقوق بشر در اشکال مختلف و مداوم ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز هم با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران نامید، به شدت انتقاد کرد و اعلام کرد که همکنون ایران با 38 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. کانون مدافعان حقوق بشر هم در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده دستاویز رقابت‌های سیاسی درون حکومتی شدند. این نهاد حقوق بشری نسبت به آنچه فشارهای روانی بر بازداشت شدگان و نگهداری آنان در سلول انفرادی برای اخذ اعترافات اجباری خواند، ابراز نگرانی کرد. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگارا تومه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که به هر حال تو این بازی خواهند که نقش ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملا ویژگی‌های بازداشت‌های خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنند تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
عفو بین الملل هفته پیش برای دومین بار نسبت به اعدام قریب الوقوع سالار شادیزادی متهم به قتل هشدار داد و از مقام‌های ایران خواستار توقف این حکم شد. این نهاد مدافع حقوق بشر پیشتر هم اعلام کرده بود که سالار شادیزادی هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته و اعدام او نقض کنوانسیون حقوق کودک به شمار می رود. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
در این باره هم شماری از مخاطبان رادیو فردا پیام‌هایی برای ما فرستادند، از جمله کاربری با نام مستعار که نوشته در درگیری اتفاقی رخ می‌دهد و یکی می‌میرد، اما وقتی یک جوان را به دار می‌کشند این قتل عمد است. محسن طباطبایی هم گفته در عفو و بخشش لذتی است که در انتقام نیست. اما شماری از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارند، از جمله کاربری با نام کاربری خودم در کامنتی نوشته حکم اعدام حقی است که خداوند برای اولیای دم در نظر گرفته و اگر تمام دنیا هم بگویند نه، حکم اعدام باید اجرا شود. محمد هم گفته ما مسلمان هستیم و ایران هم کشوری اسلامی است، طبق احکام اسلام هر کس مرتکب قتل شود حکمش قصاص است. و کاربر دیگری با نام جامی هم معتقد است هیچ انسانی حق گرفتن زندگی انسان دیگری را ندارد، اما آنجا که قانون و شرع حکم می کند قاتل باید اعدام شود. امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک اتمی به دلیل ناراحتی کلیه در بیمارستان بستری شد. او که به اتهام ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده، از بهمن ماه سال 89 در زندان به سر می‌برد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه در گزارشی در این باره نوشته که این دانشجوی زندانی سال هاست که ناراحتی کلیه دارد و در طی این 5 سالی که از بازداشتش می‌گذرد حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. چند تشکل کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی شدند. جعفر عظیم‌زاده از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران برای اجرای حکم 6 سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.